بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مصاف تقدیم می کند. سخنرانی استاد رائفی پور در جلسه پرسش و پاسخ ششم شهریور ماه 94 بوستان سهند جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب احترام خدمت همه خانواده های عزیز که در این جلسه حضور دارن. تبریک عرض می کنم میلاد مسعود امام رضا علیه السلام رو خدمت شما عزیزان. همون که فرمودن بحث قرار ظاهرم پیرامون مهدویت و انتظار صحبت بکنیم. من یه توضیح 5 دقیقه کوتاه عرض کنم خدمت شما و بیشتر زمان رو بگذاریم برای پرسش و پاسخ.
خیلی متشکرم.
در ادیان الهی وقتی شما بررسی بکنید، حتی ادیان غیر الهی، ادیان الهی طبعا اون چیزی که با عنوان ادیان ابراهیمی میشناسیم، ادیان غیر الهی یا ادیان شرقی یا مسائل دیگری از این دست مثل بودیسم، هندویسم، شینتویسم و امثال هم، یک وجه اشتراک عجیب غریب بین همه اینها هست و اون هم منجیه. یعنی ما دین داریم، قیامت رو قبول نداره، معاد رو قبول نداره، اما منجی رو قبول داره. یعنی جالب شما عرض بکنم بعد از بحث خدا، دومین وجه مشترک بین تمام ادیان الهی و غیر الهی، زمینی و غیر زمینی، بحث منجی و موعوده. خب این خیلی ارزشمنده که حداقل به خاطر این تکرار و اهمیتش و دوز بالایی که در واقع توی این مباحث ادیان ما داریم بررسی ویژه بشه. تمام ادیان به فردی اشاره کردن که در آخر الزمان میاد و تمام مشکلات رو حل میکنه و پیرامون انتظار صحبت کردن. جالب خدمت شما عرض بکنم بعضی از این موارد انقدر به هم شبیه که اصلا شگفت انگیزه. مثلا در بین حتی سرخپوست ها، یعنی قاره که اصلا کشف نشده بوده، خب یه موقع از شما میگه آقا بحث منجیگرایی از یهودیت اومده تو مسیحیت، از مسیحیت اومده تو اسلام، چون همچین سیر رو براش در نظر میگه لازم تاریخ. اما چطور میخوای بحث منجیگرایی رو برای قاره که کشف نشده بررسی کنی؟ یا شاید شما بگید که این تطوره، یعنی کل انسان ها همیشه بر مبنای نیازی که دارن دوست دارن و تمام در واقع ببخشید اینطور میگم و کاری که نتونستن انجام بدن بنازن یه آینده ببینن که یکی بیاد براشون انجام بده. شاید این نیاز باعث شده همچین چیزی شکل بگیره. عرض کردم بعضی موقع اینقدر اینا با هم شبیهن که اصلا تعجب میکنم. مثلا در عرفان های سرخپوستی و در واقع ادیانی که در اونجا بوده صحبت از مردی میشه که سوار بر اسبی سفید میاد نجات میده بشریت رو. شما در ممفیس که مال 5000 سال پیشه، 5000 سال پیش صحبت میشه از فردی که میاد بر دنیا یک دین میشه دین جهانی، نه که الزاماً ایشون با جبر بخواد بیاره، نه اصلا مردم میرسن به اینکه این ایدئولوژی چیه بهترین. پس جا داره پیرامون این بحث ما بیشتر دقت بکنیم، کما اینکه هرچی هم ما از سال 2000 داریم پیش میریم تو این 15 سالی که تا الان گذشته مسائل آخرالزمانی داره خیلی جدی‌تر میشه. یعنی شما غرب رو نگاه کنید، عموم فیلمایی که داره ساخته میشه تو حوزه آپوکالیپس یا آخرالزمان یا اسکاتولوژی بهش میگن، آخرالزمان شناسیه و با یک آخرالزمان خاصی هم در واقع اینها کار دارن و خیلی هم عجیب و جالبه. خب یک جاهایی ما اصلا به این نتیجه میرسیم که شاید اونها حتی منجی ما رو خیلی دقیق میشناسن و یه سری اشاراتی که دارن مؤید این مطلب هست. خب اینجا امکان پخش فیلم و ویدیو پروژکتور این چیزها نیست. حالا عزیزان مستحضر هستم تو دانشگاه بحثای جایی که دیگه داشتیم، من فیلم های اینا رو پخش کردم که مثلا شما میبینید یه پژوهشگر ایونجیلیست میاد کربلا رو نشون میده، باز میخوام عراق رو نشون میده، میگه چشم از این منطقه بر ندارید که در اینجا سری اتفاقات باید بیفته چون نشانهای ظهوره. منتها اون ظهور خودشون ها، ظهوری که در مسیحیت انحرافی در بین ایونجیلیست ها هست، خیلی عجیبه. یعنی اونها به کوفه نظر دارن، به مسجد سهله نظر دارن، به سامرا نظر دارن. حالا این که حالا اونا برداشتشون چی هست یه بحث دیگه است. حالا وقت شد اگه تو سوالات بود من جواب میدم. و از طرف دیگر انقلاب ما یه انقلاب معطوف به ظهور بوده و منجر به ظهور ما اینو ترسیمش کردیم. اما شعاری که از اول 37 8 سال پیش میدادن خدای خدای تا انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفرمایید، یعنی چی؟ یعنی ما انقلاب کردیم که برسیم به ظهور مرحوم عسکرولادی خاطری رو نقل کرد از امام، گفت من خدمت امام رسیدم و از ایشون پرسیدم که برنامه چی میخواد چیکار کنی، مبارزه که الان راه انداختی تهش به کجا میخواد برسه. میگه ایشون اول گفتش که ما شاه اول مینازیم بیرون. میگه زمان این حرفو زد که شاه تو اوج قدرت بود، گفت من تو دلم مثلا گفتم چی میگه امام، این شاه مینازیم بیرون، دو حکومت تشکیل میدیم، سه حکومت میرسیم به موزم. یعنی بنیانگذار این انقلاب هدفش چی بوده؟ این بوده که ما الان توی انتهای مرحله دوم، یعنی تثبیت حکومت، و الان آیا واقعا این بحث نگاه به ظهور و نگاه به منجی کجای انقلاب ما الان قرار داده و چقدر مسئولین ما به این مسئله به صورتی که مسئله جدی، نه یه بحث مثلا شعاری، نه یه بحث جدی چطور بهش نگاه میکنن مسئله دیگری است. خیلی از جنگ هایی که تو منطقه در گرفته خودشون رو نماینده منجی میدونن. حتی شما مستحضر هستید همین داعشی ها که پرچم سیاه برداشتن، میگن ما همون پرچم های سیاه خراسانیم که وعده داده شدیم و ما منتظر ظهور مهدی هستیم. ISIS the Imam Mahdi's army، کلیپ هایی که نمیسازن توی اینترنت میذارن که ISIS یا همون داعش لشکر امام مهدیه. خب اما حالا مهدی که اونها ترسیم میکنن چه مهدی است، با مهدی حقیقی چقدر فاصله داره، اینها بحث مفصلی است. من در خدمت شما عزیزان هستم.
سلامت بشین ان شاء الله. خیلی متشکرم. تا دوستان سوالاتشون رو به ما برسونند، من داغ داغ یه مجموعه سوالی عزیزی منم فرستادن، انواع اقسام سوالات بده.
حالا
بحث مهدویش رو یه جورایی بحث آخر الزمان رو هم مطرح کردند، از این استفاده میکنم. گفتن که در این جامعه که آخر الزمان هم هست، بهترین کار برای حفظ دین، و حالا من این رو بهش اضافه میکنم که بتونیم منتظر امام زمان باشیم، چگونه انتظار بکشیم رو برام بهم بفرمایید.
اصلا سوال خیلی خوبه. ببینید در روایات، در پیشگویی ها، در پیشبینی ها، در آیات حتی اشارات هست این که تو آخر الزمان دو تا جریان خیلی جدی میشه. باید مراقب باشین دو تا جریان دلتو نبره. با این دو جریان نمیتونی حسفش بکنی، یعنی جریان جهانی میشه. من تو باید مراقب باشی دلبری برات نکن. اولیش مسئله مالی و بیزینس، تجارت میشه مسئله اصل دنیا، پول میشه مسئله اصلی. تو آخر الزمان همه چی با پول سنجیده میشه، حتی مسائل دینی. یعنی کار به جای میرسه که سخنرانو مثلا خدای نکرده از سخنرانا بگم با کسی یه کار ندارم، میخواد یه جا بره سخنرانی، نگاه میکنه ببینه کجا پاکت بیشتر بهش میدن، با محتوا، با مخاطب، با اینا کاری نداره. این هم یعنی چی؟ غرق در چی شده؟ این انحراف شده. آیا تجارت به ذات بده؟ نه والله. پول در آوردن بده؟ نه به خدا. منتها اینکه مبنای همه چی بشه چی؟ پول. شما می‌بینید در برخی از کشورهای غربی، در خیلی هاشون، با دین اگر موجب این بشه که آرامش تو اجتماع بیاره و به خاطر این آرامش چرخه اقتصاد خوب بچرخه، هیچ مخالفتی نداره. نمی‌بینید دین دخالت بکنه. سکولارها نگاهشون به دین اینه، میگن که بیاد دین مثلا فضولی نکنه تو حکومت، بیاد چیکار بکنه؟ بیاد آرامش اجتماعی بیاره. خب همه معتقدن که وجود خدا دلها رو آروم میکنه، وجود یک بازرسه که دیده نمیشه و هر جایی تو رو زیر نظر میگیره، باعث میشه خیلی از خطاها رو انجام ندی. ما تو کشورم خلأ قانونی زیاد داریم و اینکه اصلا قانونهایی هم که داریم اجرا نمیشه. تا حالا این مملکت سرپا مونده بیشتر از اون که قانون اثرگذار بوده باشه چیه؟ تقوای خود مردمه. یک جای دوربینم نبوده میتونسه پولی هم بدزده، این کارو نکرده. برای چی؟ برای اینکه یک موجودی رو داره، یه وجودی رو میبینه که هر لحظه بر او حاکمه، هیچ جایی هم نمیتونی فرار کنی. ولا یمکن الفرار من حکومتک. بخش اول بخش پولی و مالیه، همه چی میشه پول. امروز مبنا اینه، همه چی با پول میسنجن تو دنیا. نقطه حالا بذار بعدی رو بگم، بعد نقطه مقابل بشیم. مورد بعدی لهو و لعبه که دنیا رو میگیره، شوخی ها و شادی های بد. ببینید اسلام دین شادیه، اسلام دینیه که اصلا برای شما شادی میاره، از تو گریهش هم شادی میاره. شما این همه عزا و اینجور چیزا شرکت کردید، نمیشه آدم توتال شرکت نکرده باشه، میری وقتی میبینی سردرد داری اعصاب خود کن، تنها گریه که بعدش خوشحالی خندت میگیره گریه امام حسین. هیچ، یعنی معجزه است، من دلیلش هم نمیدونم چیه. همیشه بعد از این هیئت‌ها خنده بینمون بچه‌ها در میگیره، بعد میگن نخندید، میگه دست خودشون نیست. گریه برای امام حسین بهجت و شادی میاره. شما فرض بکنید ببین بدترین اتفاق اینه که عزیزاتو جلوی چش تکه تکه کنن، درسته؟ بعد از همون فردی که اتفاق براش افتاده بپرسن تو چی دیدی؟ بگه ما رأیت الله. نگه من زیبایی دیدم، بگه من جز زیبایی چیزی ندیدم. یعنی همه چی رو زیبا دیدن، همه چی رو... پس این خاص دیدن. اما یه جا تو قرآن داره میگه ان الله لا یحب الفرحین، خدا الکی خوشا رو دوست نداره. بعضی دیدید الکی خوشن، مثلا ملت رو اذیت کنه بخندن، سر کار بذارن بخندن، این مطلوب نیست. این نحوه شادی و شوخی مطلوب نه انسانی است. شما دیدید یه نفر میخوره زمین میخندن مردم؟ هرچی فهم طرف میره بالاتر، در مقابل این خنده بازدارندگی بیشتری داره، ناراحت میشه. یه نفر میخوره زمین، با دوچرخه میخوره زمین، از دور نگاه میکنه آدما چند دستن، یکی میزنه زیر خنده میگه او اونجا نگاه کن، یکی یه لحظه کوب میکنه، یکی یه سمکس میکنه، یکی میره بالا سرش، یکی اینو سوار ماشین میکنه میره بیمارستان. اون آدم آخری از همه بهتره. خب ما خدا این که میگه لا یحب، من دیدم بعضی از این شبهات تو این فضای مجازی میگن آقا اسلام دین گریه است، دین نمیدونم چه این حرفا چه. زمانی که از یکی از حالا اسمم نبریم خوب نیست، ولش کنید، مهم نیست، هرچند بحث تاریخیه، که صحبت شد که امیرالمومنین خلیفه بشه، بالاخره بعد از چند مدت که نشد، صحبت این شد که نه علی رو نذاریم خلیفه بشه. گفتن چرا؟ گفتن چون علی شوخی زیاد میکنه. یعنی امیرالمومنین یا پیامبر میفهمه اصلا در مورد پیامبر نقشه که لبخند در لبشون نمیفته. این شاد بودن فرق داره با لعب و لعبی که دیوانه وار دنیا رو بریزی به هم، با گناه بخندی، با کثافتکاری بخندی. شما الان نگاه بکنید خیلی از اتفاقات تحت عنوان تفریح داره مطرح میشه، اصلا دیوانگی است. نصف رکوردای کتاب گینس خریت، نصفش هم با تازه با اغماز گفتم با کلی لطف. خب برید نگاه بکنید کار عجیب غریب، مثلا طرف این چه نوع تفریحیه، این چه کار، گروه درست کردن جکاس توی ماهواره با تفنگ ساچمه تیر میزنه به اون یکی، میخوره تو بدنش از فاصله 30 متری میخنده. خب دیوانه است، کدوم آدم عاقل این کارو میکنه؟ من یه سری چیزاشو نمیدونم کارو که میتونم نمیدونم. ببخشید یکم این حالتون به هم بخوره، من عوضش من جگرم حال بده. یکی بالا میاره تو مایتاب، اون یکی میپزش میدونه که میخوره. بعد این تفریحه؟ حالتون به هم خوره از این تفریح؟ این چه تفریحه؟ یکم فکر بکنیم ببینیم هدف از این تفریح چیه. ببینیم که سرکار بزن بخن، لهو و لعب دنیا رو میگیره، صبح تا شب میزنه این کانال میخونه، اون کانال میرقصه، اون کانال شاد بودن خوبه دیگه، یه چیز حدی داره دیگه بابا، دیگه شورش دیگه در نیاد که، مسخره بازی دیگه نباید باشه. اینو مد نظرتون باشه، این هم نباید دلتون رو ببره. شاد زندگی بکنید خب، اما نه به قیمت اینکه افرادی تخریب بشن. من خیلی ناراحت میشم بعضی موقع میبینم که مثلا تو تلویزیون خودمون تو بخش طنزش که الحمدلله الان خوب شد، درست شد، مثلا با ادای فردی رو درآوردن مردم دارن میخندن. خنده داره ها، من نمیگم نیست، الان میگم نه خود من میدونم خنده داره، میدونم خنده داره، منتها صحبت سر اینه که به چه قیمتی. حالا یه نفر یه حروفی از حروف الفا رو خوب نمیتونه ادا بکنه، آیا صحیحه مثلا سرکوب زده بشه این فرد، تحقیر بشه؟ این نه انسانی است، نه اسلامی است، هیچ کدوم اینا نیست. تو آخر زمان این دوتا بولد هایلایت میشه، مردم پول حروم در میارن خرج حروم تر میکنن. فهمی چی شد؟ به هر قیمتی کلا سرون بذاره، نزول بده، نزول بگیره، پول در بیاره با دروغ گفتن، قسم دروغ خوردن. من چند وقت پیش رفته بودم بازار چیزی بخرم، سر مغازه‌ای، بعد یکی از دوستان منو فرستاده بود اونجا، میگه جنس این مغازه رو من میدم، برو از اونجا بخر. اونطا بگو منو فلانی فرستاد. بعد من گفتم ولش کن، چرا بگم مثلا فلانی من یا جنس خریدن چرا مثلا بخوام؟ منم نشناخ این بنده خدا. بهش گفتم مثلا چند تا اینجور چیزا قیمت به نظرم یه خود زیادی گفت. بعد شروع کردم چونه زدن باش. ما هم مثل شما بعد حواسمون به جیبمون باشه. فکر نکنید مثلا کت جادویی داریم و پول ازش میریزه بیرون. نه خبر نیست. بعد شروع که قسم خوردن، قسمایی که من اینو خودم از وارد کننده میارم، از من ارزون تر پیدا نمیکنه. من میدونستم دوست خودم به این جنسو داره میده، قسمایی میخورد عرش میلرزید. گفتم ببین تو این معامله رو حرام کردی، به هر قیمتی اصلا قرار است پول در بیاریم.
آقا ته زندگی اگه فقط بشه پول در بیار و فقط برو خرج اشغال باطل بکنی، که با گوسفند چه فرقی داره این زندگی؟ با حیوانات چه فرقی داره؟ یک موجود تحتمان ببعی هم همینجوری عمل میکنه، به دنیا میاد بزرگ میشه جفتگیری میکنه زاد و ولد میکنه میخوره میفته میخوره میمیره. اینجا ما حواسمون رو باید چیکار بکنیم؟ جمع بکنیم. ما زندگی حیوانی نداریم. اگه بخوای زندگی حیوانی نگاه کنی، زندگی گوسفند از بعضی از آدما خیلی هم راحت تره. نه مشکل ازدواج داره، نه مشکل اشتغال داره، نه مشکل. ما قرار انسان زندگی کنیم. تو آخر زمان این روز به روز بیشتر میشه. پول میشه مبنا. خواهر برادر هم دیگه به خاطر پول میفروشن. اما تو نگهدار زندگی تو. نقطه مقابلش رو سریع بهتون بگم اینه. خب تو آخر زمانی که همه دنبالن به هر طریق پول در بیارن، عده‌ای هستن که پول خرج هم میکنن. خرج چی؟ خرج خودشون هم نه، خرج کی دیگه. چیکار میکنن؟ میرن تو هیئت. عجب. شما این راهپیمای 40 رو ببینید. یه عده‌ای اومدن یک شرطی فراهم کردن برای توی که اصلا نمیدن کی هستی، نمیدن کجا اومدی، مهم نیست اصلا دینت چیه. خدا شده اگه یکی اونجا بپرسه تو شیعه یا سنی یا مسیحی یا یهودی، رفتم دیگه انشالله نصیب کسی که نرفتم بشه. یک نفر نه از دینت میپرسه نه از ایمانت میپرسه، از هیچی، میگه تو زائر امام حسینی، بیا از جیبم پول گذاشتم. بعد دعوا میکنن سر تو، دعوا میکنن که بری تو موکبشون بخوابی، دعوا میکنن که بری غذا بخوری، گریه میکنن. طرف میبینه اومده یه دستمال کاغذی بچه فلج روی صندلی نشسته سر راه تو آفتاب، ظل آفتاب، یه دستمال کاغذی گرفته تو دستش که کسی که رد میشه میخواد شاید بخوان عرق خودشون رو پاک کن. دار و ندارش این بود، دار و ندار این بود. خانومی که اصلا خودش تکدیگری میکرد، گدایی میکرد زندگیشو با تکدیگری و گدایی، یعنی مستضعف مالی به معنی واقعی کلمه، از پول گداییش میذاش کنار، میذاش کنار، میذاش کنار تا بتونه تو 40 یه عدس پولی بده به ظاهرای موس.
یه شیشه عطر گرفته بودن دست.
بله، از خدا خیرتون بده اینجا. بکشین کف دستت. ببین، یعنی نقطه مقابل این جریانی که همه چی میشه پولی، اینه که یه دی از پولشون هم میان چیکار میکنن؟ میگذرن. همه چی میشه تفریح باطل، یه عده سختی یک سفر رو به جان میخرن، پاهاشون تاول میزنه برن. آدمی که تو دیروز روی پر قو میخوابیده، حالا جان نداره، کنار خیابون و یه دونه پتو میگیره میخوابه. این نقطه مقابلش میبینی چی میشه؟ اینه که میگن ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات. میگه تو آشوب آخر زمان و موجای آخر زمان به حسین پناه ببرید، چون کشتی نجاته. دیدی فرهنگ امام حسینی دقیقاً عکس فرهنگی که امروز دنیا غالب شده. میخواید تو آخر الزمان در امان بمونید، پناهنده سیاسی بشید به اهل بیت، برید خودتون رو پرت کنید تو بغل اهل بیت و سیره اونها رو پیش ببرید. این تنها راه در امان ماندنه. هر کسی میخوای باشی باش، بدون این کشتی نجات یقیناً غرق خواهی شد. مثل اهل بیتی که سفینه نوح، مثلا اهل بیت من مثل کشتی نوحه. هر کی سوار شد نجات پیدا کرد، هر کی سوار نشد چیه؟ یقینا غرق میشه. نهایتش میخوای پسر نوح باشی، میگی توهمی میزنی که میرم بالای کوه. قرآن میگه یه موجی اومد اندازه کوه کشیدش پایین. هیچ جای دیگه نیست. وقت خودتون رو تلف نکنید. از ما گفت
بسیار عالی. من یه مطلب حالا جسارت میکنم بحثار استاد رایفی پور عزیز. ما وقتی که بحث مهدویت مطرح میشه، خیلی هامون میریم دنبال این که آقا این موضوع مثلا علائم ظهور چیه، نمیدونم فلان و اینها. اینا شاید به جرئت بشه گفت که شاید در مرحله دومش قرار داره. ما الان اصل مهدویت رو باید درکش بکنیم، بفهمیم که چگونه باید منتظر باشیم، چه راهکارهایی باید ارائه بکنیم برای خودمون، برای جامعهمون، که بتونیم به پیشواز قدوم نازنین حضرت صاحب الزمان روحی فداه بریم، با اشراف کامل بریم سراغ این دور اطراف خودمون که ببینیم چه مسائلی رو باید درکش بکنیم. من جمله سوال عزیز بزرگواری که جالبه، اینم جزء سوالاییه که استاد رفیع پور خیلی میپرسن، بحث ظلم در آخر الزمان مطرح هستش. این که میگن که ما بیشتر ظلم بکنیم تا فرج نزدیک بشه، اما خیلی جالب خودشون هم بیان کردن، گفتن این جمله چگونه با روایت حضرت علی علیه السلام قابل جمع است که میفرماید یکی از موانع ظهور زیاده روی مردم در گناهه. و چرا میگن ظهور وقتی رخ میدهد که جهان پر از ظلم شده است؟
بله، این نکته خیلی خیلی سوال خوبیه. یعنی عالیه، همین رو ما درک بکنیم اصلا دیگه همین جلسه هم یه سوالو ببریم بس. از یه طرف میگن دنیا رو ملعت ظلمن و جورا، دنیا ملعت، ملع یعنی پر، اصلا کی میگه طرف ملاه یعنی پره پره. خب سر این ملعت ظلمن و جورا، ظلم و جور دنیا رو میگیره. بعد امام زمان میاد چیکار میکنه؟ ملعت قسطم و عدلا، پره از قسط و عدل میکنه. یعنی هر چقدر الان اخبار بد دارید میشنوید تو دنیا، اون موقع دقیقا عکس میشه اخبار چی میشنوید؟ خیلی خوب، خیلی خوب. این چطور جمع میشه با اینکه خب مگه میشه ما خودمون اصلا با عقل سازگار ما خودمون گناه بکنیم؟ یک جریانات انحرافی، بله، نه فقط در بگید دو اسلام، نه خیر، در بین مسیحی ها و علل خصوص ریشه این جریان در بین یهودی های صهیونیسته که میگن دنیا رو باید ظلم بگیره و فساد رو در جامعه چیکار میکنن؟ گسترش میدن. اونا البته دلایل دیگه ای دارن. دلایلشون اینه که خوب دقت کنید یاد بگیرید، نمره اینا فرض کنید 14ه، یه نفر ممکنه بیاد بشه نمرش چی؟ 15. این برای اینکه بازم شاگرد اول بشه باید نمرش چیکار کنه؟ 15 به بالا. این کارو نمیکنن، اون 15 یارو میکشن میارنش میذارنش 13، کماکان با نمره 14 چیان شاید اولن. فهمید چی شد؟ یک گرایشی در بین یهود از قدیم الایام، از 2000 سال پیش شاید همیشه بوده، که میگه در ادیان دیگر فتنه و گناه به وجود بیاور تا کماکان ما یهودی ها، البته همه یهودی اینطور نیستن ها، این گرایش از یهودی ها، کماکان اینها قوم برگزیده باشن. یک نگاه اینه. حالا من این بحث رو خدمت شما عرض بکنم، لازمه افزایش ظلم الزاماً افزایش ظالم نیست. فرض کنید ما توی اتاق دربسته بشیم، یک نفر سیگار بکشه همه رو اذیت میکنه، یه نفر سیگار بکشه همه اذیت میشه. لازم نیست همه 10 نفری که تو اونجا هستن چیکار کنن؟ سیگار بکشن که خوب دود بیشتر بشه. از قضا اینو من به شما بگم، اگر هر 10 نفر سیگار بکشن هیچ کس از بوی سیگار دیگه بدش نمیاد، میگن خیلی هم خوبه. شما چیزا که میری فرودگاه ها میبینید یه اسموکینگ روم گذاشتن و بغل یه اتاق شیشه ایه، هر کی سیگاری میره اونجا میری میبینی مدلای مختلف سیگار تو دهنش لم دادن، کیف میکنن، عشق میکنن تو اون بوا و همه جور بوی سیگار داره تو همه، کیف هم میکنن. پس افزایش ظلم به معنی افزایش ظالم نیست. بله غیر مسلمان های اینطور بگیم، غیر شیعیانی ظلم رو تو جامعه زیاد میکنن. یک بخشی از ادیان الهی مسیحی، یهودی، مسلمان، شیعه باید اینها پایگاه درست بکنن. بلا تشبیه اینطور مثال میزنم، امام زمان مثل یک هواپیمایی بلا تشبیه میخواد بشینه فرود بده، خیلی کثیف باند، چند نفر باید چیکار کنن؟ این باند رو چیکار کنن؟ تو کل این شهر یه باند تمیز درست کنن که فرود مطمئن داشته باشه. اینه کسی که طالب نوره، میدونم تو ظلمته، میدونم برقا رو قطع کردن، اما میره شمع روشن میکنه. شمع هیچ وقت جای خورشید رو نمیگیره، جای پروژکتور رو نمیگیره، اما از جنس نوره، از جنس نوره. پس اینکه امیرالمومنین اینطور بفهمون، یا خب الان من به مستقیما همچین روایت از امیرالمومنین من نشنیدم، خب اما اینکه هست، بله در کلام اهل بیت زیاده و با عقلم سازگاره، که ما بیایم خودمون با گناه برای خدا کاری کنیم که مثلا حاکمیت الهی تو آخر زمان دنیا رو بگیره، مثلا میشه مگه؟ پارادوکس داره، امکان نداره. از قضا شما برید روایتایی که از امام زمان صادر شده در قالب توقیعات، اینها ما نرم افزاریم تو مؤسسه‌مون آماده کردیم، به زودی میاد بالا، رایگان قرار میدیم رو سایتمون، چه استفاده کنیم. فرمایشات آقا صاحب ازم با سند خیلی محکم بررسی شده توسط حوزه، اینا حالا ارائه خواهیم داد خدمت شما. عرض می‌کنم اونجا مثلا این عبارتو من یک جا ندیدم، امام زمان فرموده باشه اگر مردم دنیا، ایشون نمی‌فهمد اگر شیعیان ما، یا در روایت‌های از امام صادق علیه السلام بقیه اهل بیت هم داریم، اگر شیعیان این کار را می‌کردند، یعنی تو چیکار داری دنیا رو ظلم گرفته؟ تو اسرائیل مثلا اینطور شده، تو آمریکا اینطور میکشن، تو کجا؟ خب تو درست کن شرایطو. امروز من یه سوالی دارم، ما جمهوری اسلامی جلوی اسرائیل وایستادیم، بقیه دنیا میترسن، بقیه دنیا میترسن جلوش وایستادن، میدونن هم ظالمه ها، ته دلشون از اسرائیل خوششون نمیاد خیلیاشون. چندین مرتبه شده که این رئیس جمهورای کشورهای دیگه، یه مرتبه همین سارکوزی و اوباما کنار هم نشستن، میکروفونشون روشن مونده بود، شروع کردن به نتانیاهو فحش دادن که ما انقدر از این مرتی که دروغگو حالمون به هم میخوره. بعد مجبور عذرخواهی شدن همینطوری، گفتم بده عذرخواهی کنم. برای چی میترسن؟ به خاطر قدرت رسانه‌ای و اقتصادی که دارن. اما چرا اینا هیچ کدوم جیگر نمیکنن جلوی اسرائیل وایستن؟ برای اینکه اهل بیت ندارن. یه واقعیت، توی که پا روزه امام حسین بزرگ شدی، از حرمله بدت میاد، از بچه کش بدت میاد، بعد میبینی این اسرائیلی بچه میکشه حالت به هم میخوره ازش، میبینی سعودی بچه میکشه حالت به هم میخوره ازش. یعنی فرهنگی که من و تو بالنده شدیم در اون بار اومدیم، ظلم رو نمیتونیم بپذیریم. نشایشو میفرمان که خب اون کسی هم که میترسه جلوی اسرائیل داد بزنه، حقیقتا اصل جنسش از جنس خودمونه. بله ما اینو قبول داریم و میپذیریم. اون شجاعته، اون جسارته، اون جسارت مثبته. خب چرا در بین اینها نیستش؟ برای اینکه اونا بنده چی ان؟ دنیا. اون میگه بابا من الان که جلوی این وایسم دور بعد دیگه رئیس جمهور نیستم، اومدم که رئیس جمهور باشم به هر قیمتی. اما تو اسلام اینطور نیست. تو اسلام میگه از حق دفاع کن ولی کل دنیا جلوی وایسته بشه. امیر مؤمنان میفرماد ولا تستوحشوا، نترسید در مسیر دفاع از حقیقت لقلت. برای چی؟ برای کمی یاران. خود ایشون با اهل بیت بعد از سقیفه مگه چند نفر بودن؟ با یه تعداد کمی از صحابه ایستادن، اسلام پیامبر رو برمان شما رسوندن. امام حسین 70 نفر جلوی 30,000 نفر وای میسه، میگه هیهات من نزله. اینو بفهمیم، درکش بکنیم، این یک واقعیته. پس افزایش ظلم به معنی افزایش ظالم نیست. کسی که با ظالم کنار بیاد در آخر الزمان، نه غیر آخر الزمان، همه وقت، اما الان ما تو آخر الزمانیم، یا از زمان پیامبر به اسد پیامبر به بعد میگن آخر الزمان، هر چم زمان پیش بره آخر الزمان تر میشه. خب هر کسی با ظلم کنار بیاد از جنس همون ظالمه. و آدم باید حق رو بگیم، هر چند تلخ باشه برای خیلی ها. از پیامبر پرسیدن معنای توحید چیه؟ فرمود وال الله عادل الله، برای خدا دوست بدار، برای خدا هم دشمن بدار. ببین خدا مورد پسندش یا نه، نه آقای رئیس و آقای مرعوس و ایکس و ایگرگ و زد. حقیقت رو بگو، هرچند یه جای راد ندن، هرچند یه جای جلو صحبت رو بگیرن، هرچند یک جایی یه جای بنازنت بیرون، این واقعیته. من فکر میکنم کافی باشه.
بسیار عالی. خب عرضم به حضور شما که استاد، گفتم به نظر شما کسی که با همه وجود بخواد برای آقا امام زمان کاری انجام بده اما واقعا کاری از دستش بر نیاد، چی کار باید بکنه؟ آیا فقط دعا بکنه؟
اصلا امکان نداره همچین چیزی. یعنی حتما یه کاری ازتون از دستتون برمیاد، خیلی هم زیاد. یه کتابی هست به اسم کتاب شریف مکیال المکارم، 70 80 تا از وظایف منتظران نوشته. یه برهه یادم میشه 2-3 سال پیش بود، تو سایتمون خلاصه کردیم اینها رو، این در حد یک صفحه A4. حالا بگردید شاید توی آرشیو سایت پیدا بشه. خدمت شما عارض بشم که توی اون توی اونجا 70 80 تا وظیفه رو میگه که خیلی هاشو اصلا فردیه، اجتماعی نیست. بعضیش بله اجتماعیه. یه نفر هست میگه آقا من اصلا چه میدونم نمیتونم صحبت بکنم، مثلا اصلا قدرت تکلم نداره طرف. بله خب میتونی بنویسی. یعنی نمیشه اینطور. ببین کاری که ما باید بکنیم این که تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، تا آخر زمان وظیفه ما اینه. یعنی حق رو بگیم و صبر بکنیم که کی اون اتفاق خجسته و مبارک خواهد افتاد. حق رو چجوری بگیم؟ یه نفر هست میاد سخنرانی میکنه، یکی دیگه هست که تولید میکنه که توزیع میکنه. میدونی دیگه توزیع از تولید هم چیه؟ مهمتره ها. یه تولید صورت بگیره تو انبار بمونه به چه درد میخوره؟ اما اگه همون تولید نمیخواد 1000 واحد باشه، یه واحد باشه، 50 نفر ازش استفاده کنن چیه؟ خیلی بهتره. شما قدرت تولید اینه نده، قدرت توزیعو که دارید. میگین آقا مثلا رفتم پا منبر فلان عالم، فلان کتابو خوندم چقدر خوب بوده، رو من اثر گذاشته، اینو بده به دوستت. ها این که کار که از دستت برمیاد که، میگه من هیچ کاری نمیتونم بکنم، این خیلی کار بزرگه. واسه قرائتی نکته میفرمان از اون تیکه‌های خاص خود ایشونه.
بله خاص ایشون.
بله میگه که ایشون که بعضیا خوبی که نگاه میکنیم تو کار رسانه‌ای انزه مرغ هم نیستن. مرغ یه تخم میذاره 10 دقیقه 2 ساعت قدقد میکنه، بیاد شاهکار منو ببینید. خب کارهای بزرگ خوب چی انجامشن؟ قدرت توضیح نده. همین دیروز من اینجا سخنرانی داشتم گفتم یک مجموعه‌ای رو ما رفتیم یک کاری داریم انجام میدیم پیرامون بحث اشاعه فرهنگ مهدوی 14,000 صفحه مطلب مستند، یعنی من به عمرم همچین چیزی ندیده بودم، پیرامون اثبات حقانیت اهل بیت و حضرت ولیعصر تولید شده بود در یک مجموعه منتها به زبان چی؟ فارسی. هیچ کی نبود بتونه اینو ترجمه کنه، یعنی کسی بود انگلیسیش خوب بود اصطلاحات فقهی رو بلد نبود، کسی بود اصطلاحات فقهی رو میفهمید مثل این روحانی زبانش خوب نبود. بعد من نگاه کردم عجب، ما همینو درست عمل نکردیم. اگر ما هر کدومون به این فکر میکردیم که آقا من با نیت اصلا اشاعه فرهنگ مهدوی کار برای امام زمان برم زبان یاد بگیرم و خوب یاد بگیرم، بعد میتونم اینو اشاعه بدم، حرف زدن بلد نیستم، وبلاگ که میتونم بزنم، سایت که میتونم بزنم، توی همین شبکه مجازی میتونم یه صفحه درست کنم پیرامون شناسوندنشون، میتونم بیام بعضی از فتنه ها رو برملا کنم، بگم آقا این داعش داره میگه من لشکر امام مهدی، چرت و پرت دارن میگن، چیشون به مهدویت میخوره؟ منتظرای مهدی ما این، ببین این داعشی ها ما رو میکشن، به مردم دنیا که نه آگاه بشن. حداقل کاری که میتوان کرد گناه نکردنه، چون گناهان مانع اصل ظهورن، هر یه گناهی که صورت میگیره اونم علل خصوص از جانب شیعه، این یه پالس به سمت خداست که خدای من جلو نفسم رو نمیتونم بگیرم، پای منافعم بیاد وسط جلو نفسم رو چی؟ نمیتونم بگیرم. عمر صد وقتی سر مبارک ابو عبدالله داشتن میبریدن گریه کرد، شور میگن گریه میکرد، یعنی ته دلش هم دوست نداشت این اتفاق بیفته، اما چه کنیم گندمای ریو، ببین اون دلبری کرد درش گندمای ری، دنیا همین گفتم پول و لهو لهو. خب ما خودمون رو باید بسازیم. یه چیز تجربه شخصی من تو این سالهایی که کار مهدوی داشته میکردم خدمت شما عرض میکنم، ندیدم کسی رو که رو نفسش کار نکرده باشه و بتونه تو کار مهدوی دوام بیاره، بلا استثنا کله پا شدن، ندیدم، خدا گواهه، آدمی که رو نفسش کار نکنه بتونه تو کار مهدوی دوام بیاره، یعنی به ذات کار مهدوی اصلاح کردن رو میطلبه، اول از سمت خودت، یعنی خودتو درست میکنی، بعد جالبه شیطون دیگه زورش به تو نمیرسه میره سراغ دوربریات، خانومت شروع میکنه گیر دادن، شوهرت شروع میکنه گیر دادن، پدر مادرت شروع میکنه گیر دادن، همسایه‌ها شروع میکنه گیر دادن، بعد برای اینکه بتونی کار مهدوی درست انجام بدی مجبور میشی اونا رو هم اصلاح کنی، یعنی نگاه اونا رو هم چیکار کنی درست کنی، یه لحظه با خودت میای عجب لازمه یه کار مهدوی اصلاح کردن بقیه است، یک واقعیته. آقا خانواده خودتو بچسب، درست تربیت بشن، بعضی موقع خانوما خدا شاهده غافلن از بچه که دارن تربیت میکنن، فهم کنم بچه تربیت کردن مثلا مثل چه میدونم گلدون گل دادن گل آب دادنه، مثلا آ این گله رو میبینی 20 سال من اینو دارمش، خب باره کلا این رسیدگی شما ستودنی و پسندیده است، اما بچه اینی بچه تالی تلو شماست، اصلا بعدی شماست، شما میتونی یه موجودی بسازی یه رباتی خلق بکنی که بعد از تو ثواب کنه و دقیقا عینش برات نوشته بشه، و میتونی یه موجودی رو بسازی که بعد تو گناه کنه عین گناهی که میکنه برات تو نوشته بشه، فرزندی که شما از خودتون باقی میگذارید اعمال ما تأخر شما محسوب بشن، ما دو نوع عمل داریم، یه متقدم خودت میفرستی تا لحظه مرگ کات میشه، ما تأخر چیزی که از تو باقی مونده، مثلا یه کتاب خوب نوشتی، کتاب رو بعدن 4 نفر دیگه هم میخونن هدایت میشن، برای کنتور میندازم اینجوری، نه یه سنت غلط گذاشتی، چرا ما داریم یه گناه اولین و آخرین رو بر دوش کسانی خواهند گذاشت که اهل بیتو پس دادن در صدر اسلام، برای چی؟ بخاطر اینه با پس دادن اهل بیت شرطی فراهم کردن که گناه تو جامعه چی بشه؟ زیاد بشه. تمام گناهایی که داره صورت میگه که واسه اینا مینویسه. من همین بدعت دین خیلی خطرناکه. یه نفر یه آب سرد کن گذاشته واسه خودش. مردم تشنه میرم اونجا آب میخورن. وصیت کرد آقا اینجا یه آب سرد کن برام بزن. برایش ثواب میفته. عکسش هم داریم. طرف یه اشتباهی کرده. بعضی موقع تو اینا تو یه امر معروف دولتی حکومتی هم بکنیم. بعضی موقع این طرف با تصمیم غلط خودش تو حوزه مدیریتی یک اشتباهی رو انجام میده که تا سالها بعد از اینکه این آقا دیگه مدیر اونجا هم بگید نیست. میلیاردها پول این طرف اون طرف میره همش گردن این آقاست، بهتون بگم براش می‌نویسه. خب چه چیز ارزشمندتر از این که شما یه بچه‌ای تربیت بکنی که خیرش برسه به دنیا. یکی از علما بود سر کلاس عصبانی میشد، خیلی انسان شریف و بزرگوار بود، شاگرداش رفتن پیش باباش گفتن این چرا اینجوریه، میگفت این مادرش فوت شد، من اسم عالمم نمیبرم، این مادرش فوت شد، یه بار من رفته بودم جای برگرد، میدونم بچه داشته گریه میکرد، زن همسایه دلش سوخته بود، اومده بود این بچه رو شیر داده بود، اونم بچه داشته، میگم من رسیدم این بچه رو سر و ته گرفتم که این شیری که خورده برگرده، که چون من به لقمش مشکل داشت میدونستم. میگفت این عصبانی شدن هر از گاهی تو درس که براش رخ میده سر کلاس درس مال همونست، وگرنه من بعد اون رو رعایت کردم. اینقدر اثر داره لقمه پاک به این بچه بدی. امیرالمومنین اینقدر ارزشمنده، امیرالمومنین تو جنگ یکی رو میزد یکی رو نمیزد، مالک پرسید چی کار میکنه آقا این جنگیدنه، مثلا به یه سرداری داره یاد میده که چجوری بجنگه. بعد ازت فرمود من تو هفت نسل این یه محب خودمون رو میبینم، یعنی محب به اهل بیت درست کردن و تحویل جامعه دادن بزرگترین اتفاقی است که تو دنیا میفته. یک عبارت عجیبی در قرآن هست پیرامون طوفان نوح، میگه طوفان نوح زمانی آمد که خدا فرمود دیگه بعد از این قوم دیگه بعد از این اولاد صالح به دنیا نخواهند آورد. یعنی به خاطر این که قرار بوده یه اولاد صالح از یکی از این کفار به دنیا بیان، خدا طوفان عقب مینداخت تا اون به دنیا بیاد. بعضی از خانم ها بعضی موقع خط و گم میکنن، میگن آدم درست نکنم برم تو کارخونه ساعت درست کنم، ماشین درست کنم. بزرگترین تولیدی بشر، تولیدی جهان هستی، انسان اشرف مخلوقات. فراموش نکنیم این تربیت رو، صبح نشه اینجوری صبح بلند بشید ماوره روشن کنید بچه رو بنزید جلوش تا شب بگی خب الحمدلله نم سرگرم بود، اثر میذاره، ذهن این بچه بسته میشه. توی شیرخوارگاه ها صدای قلب مادر رو بر بچه پخش میکنن، چون قلب مادر صدای قلب مادر رو میشنسه، بوی بدن مادر رو میشنسه، روسریشو پیرهنشو میندازن روی صورت بچه وقتی گریه میکنه. یعنی اینقدر اخته با مادر. ببینید اینجا هم آقایان هست هم خانوما، اگه جلسه همش خانوما بودن میگفتن این به خاطر خانومای حرف زد، نه به خدا. من اعتقاد دارم زن به لحاظ آمار نصف جامعه است، به لحاظ آثار تمام جامعه، تمام جامعه. اصلا ما مردا هممون مادریم مامانیم، دست خودمون نیست. شما نگاه بکنید اثرگذاری مادر و تربیت فرزند تو جایی که عموما فامیل مادری جز خوبان، فامیل پدری جز اشقیان، دیدید اثرگذاری داره دیگه. عمه بنده خدا انگار مثلا شمر ابن زلجوشن، خب اما خاله نه، خونه خالت انگار مثلا داستانش.
خب عرضم به حضورتون که چند نفر از دوستان تقاضا کردن که اگر امکان داره یک کتاب خیلی خوب در مورد مهدویت و شناخت حضرت صاحب زمان معرفی بکنید.
کتاب خیلی خوب خیلی زیاد داریم الحمدلله، خیلی این اخیراً کارهای خیلی خوبی صورت گرفته روی حوزه روایات. حالا من کسی که مسلطن مثلا کتاب منتخب الاثر که آیت الله صافی گلپایگان نوشتن، از نگاه رجالی ایشون اینا تصحیح سند کرده روایت ها رو، کسی میخواد روایت مهدوی رو بخونه خوبه. مرکز تخصصی مهدویت که با همین عنوان توی اینترنت سرچ بفرمایید سایتشون میرید، اونجا کتابای خیلی خوبی رو برای دانلود اصلا رایگان گذاشتن، میتونید استفاده کنید. جای شبهات مهدوی داشته باشید همین مرکز تخصصی مهدویت هم خوبه. یک جای دیگه هم بهتون معرفی کنم، تو گوگل بنویسید، اینا همش رایگان. ببین بهم میگن کتاب معرفی کنم، میگم بذار یه چیز معرفی کنم، یه خرم پول نده بدم بهونه نداشته باشه. خب بهت بنویسید تو گوگل مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولیعصر جل الله، هر سوال پیرامون اصلا تشیع داشته باشه تمام سوالات جواب داده شد، بعضن سوالات جواب داده شد صفحه کتابو عکس گرفتن تو مقاله کار کردن که دیگه مستند مستند. اونم چی؟ مثلا اگه می‌خواسته بحث شیعه رو اثبات کنه رفته کتب اهل سنت آورد که دیگه متقن متقن باشه، یا قرآنی که مورد اجماع چیه همه عزیزان است. ما توی همین عرض کردم، نمی‌خوام اینجا تبلیغشو بکنم چون نیازی اصلا به این کار نمی‌بینم، تو همین نرم افزاری که عرض کردم فرماشات امام زمان جل جلاله داریم، یک بخش رو گذاشتیم پیرامون مقالات، نزدیک 90 تا مقاله رو اونجا کار کردیم که 90 مقاله عموم مطالب سرتیتر مطالبی است که شما پیرامون مهدویت باید بدونید، عمر حضرت، این که از ازدواج کرده یا نکرده، نسب ایشون چه همه چی. 90 تا مقاله نویسنده هام همه جز بهترین های دنیا، نه فقط بگم ایران، چون برخی از این مقالات اصلا متعلق به پژوهشگران جهانی است، خب پیرامون این وجود دارد. سایت خود ما هم، سایت مساف، پیرامون بحث مهدویت مطالبی داره، میتونید اونجا رجوع بفرمایید.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. ما چند دقیقه دیگه میتونیم،
من اونم ساعت چنده؟ 5-6 دقیقه. انشالله
5-6 دقیقه دیگه انشالله میتونیم در خدمتتون باشیم. اکثر دوستان اشاره به این بحث نمیدونم توافق و نمیدونم برجام و این مسائل کردن، ما داریم همه رو میخونیم، ما عزیزانی که نوشتن ما دقت داریم،
صحبت کردیم پیرامونش.
بله. پس اگر اجازه بدید به اونها ورود نکنیم و بیشتر به مباحث مهدویت اشاره داشته باشیم. آقا یه مطلب گفتن، من دلم نمیاد نخونم، چون شما یه ذره گفتید قوم خانم ها قوم به اصطلاح مورد احترام همه هستن، گفتن
که ما ترسمون میاد.
آره، گفتن چرا در کتاب خدا مستقیم با زنها صحبت نشده و آیا در سپاه امام زمان از زنان هم استفاده میشود یا خیر؟
من نمیدونم چرا میگم با زنها، کلی پیرامون خانم ها صحبت شده. قرآن وقتی صحبت میکنه میخواد بگه مردان مؤمن، نمیگه مؤمن، میگه مردان مؤمن و چی؟ زنان مؤمن، یعنی کنار هم میذاره. قرآن اولین کتابیه که زن و مرد رو در اول خلقت کنار هم آورد. شما به تورات بخونید، کتاب پیدایش باب سوم، هم اول وقتی میخواد صحبت بکنه که شیطان چجوری آدم از اون باغ عدن انداخت بیرون، چی میگه؟ میگه زورش به حضرت آدم نرسید، به شکل مار رفت سراغ کی؟ حوا، ایوا، آدم و ایوا. خب رفت سراغش و به او گفتش که بیا برو مرد رو گول بزن. اون گفت باش. یعنی زن به عنوان کاتالیزور برای وسوسه شدن معرفی میشه. بعد آره خیلی هم اینجوری، بعد آخرش هم که این میوه رو خورده و برهنه شده حضرت آدم، میره پشت درخت خوش قایم میکنه. اینا ما قبول نداریم و اونجاست. بعد میاد خدا بهش میگه چه قایم شدی؟ میگه که اینطور شد. میگه تو از کجا فهمیدی لختی؟ مگه رفتی از اون میوه خوردی؟ میگه آره. بعد میگه چرا این کار کردی؟ میگه به من چه؟ همش شخص این زنه بود. قشنگ میگه، میگه این زن که قرین من ساختی، او مرا فریفت. یعنی زن عامل فتنه و عامل نماینده شیطان، عامل ابلیس معرفی میشه. قرآن اینجوری نیست. قرآن وقتی داره در خلقت صحبت میکنه میگه فعزل لهما، گول زد هر دوتاشونو، گمراه کرد هر دوتاشونو، قاسمهما، قسم داد به هر دوتاشون کنار هم دیگه. اصلا این حرفا نیستش. برعکس قرآن وقتی میخواد یه مرد موفق معرفی کنه، برید نگاه کنید پشتش 5-6 تا زن موفق معرفی کنه. حضرت موسی بر مادرش وحی شد، چرا بر باباش وحی نشد؟ ها میگه نقطش تو، میگه کنارش مریم، مریم خواهر حضرت موسی، دوید زن دوم. که ببینید بچه‌ این داداشی ما کجا میدونید؟ خواهرها قدر داداشاشونو میدونید؟ داداشا باز ما بی انصافن، یادشون میره. وردید نه صاف رفت خونه کی؟ همونجا که نباید بره، انداخت تو نیل، اون شاخه نیل میرفت تو قصر این ملعون فرعون، رفت اونجا. فرعون هم لم داده بودید اه، یه بچه تو سبد اومد، گفت همینو بگیریدش، پریدن گرفتن اون. گفت این بچه اینقدر ویژه‌م اومد، این همینه. تا خواست بکشش مأمور سوم. فرعون هم باشی با اون همه پدر سوختگی و ظلم، دکمه دسته خانومه. حضرت آسیه دکمه فرعون رو زد خاموش شد. چی گفت؟ گفت نکشش گناه داره تو رو خدا. این حرفا که ما زیاد میشنویم دیگه بالاخره. خب آره، فرعون هم گفتش که باشه، خدا هم البته میفهمه، یه محبتی از من تو موسی انداختم که گیرایی داشت، یعنی تو دلبرو بودیم بچه،
دلبری،
بله دلبری میکرد. بزرگ شد، حضرت موسی زد یکی از این قبطی‌ها رو کشت، یه کفگرگی زد به یکی اینا، افتاد و مرد. چون عبارت قرآنش هم کفگرگی مشت نیستا، مشت یعنی عمدی، کفگرگی یعنی هلات، با کف دست یعنی پس زدن بود، مشت یعنی قبلش هماهنگ میکنم که خواهم بزنم، یعنی قصد زدن. خلاصه فرار کرد. وقتی فرار کرد یه زن دیگه باز به اسم خدمت شما از کنم صفورا، دختر حضرت شعیب، اومد سراغش. یعنی یه داستان موسی رو داره تعریف میکنه، کنارش 4-5 تا زن اسم میبره. بی انصافا، اصلا ما مردا شاکیم چرا قرآن انقدر به خانوما پرداخته؟ والا شما ببین ویژه ترین سوره قرآن سوره کوثره، در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها میره. سن عبارت ها عجیبه. یه جایی در قرآن حتی میگه وقتی داره در مورد آدم و حوا صحبت میکنه، میگه لتشقا، میگه توی آدم دچار شقاوت میشی، حوا رو میذاره کنار، میگه اون چون زنه به ذات دلش نرمه، شقاوت در توی مرد بیشتر به وجود میاد. خیلی عجیبه، یعنی به پارتی بازی ها یه خانمی از کانادا بود فکر کنم شیعه شده بود اومده بود ایران با من اینجوری میگم گفت مردای مسلمان انقدر خدا به زنا حق داده توی اسلام شاکی نیستن. بعد من گفتم که چطور مثالایی که زد گفتم تو خیلی آدم خطرناکی هستی، تو اگه همین الان پدر ما رو در آوردن این زنا، اگه الان تو دوره بیفتی بری اینا رو بگی ما پدرمون در مدالا شوخی میکنه. نه واقعا حقیقتا همینه. در یاران امام زمان هم روایت هایی داریم که بله نقل شده که فکر میکنم 50 نفر از یاران امام زمان عجل الله خانم هستن. یه روایتی داریم که در حکومت امام زمان نقش دارن، میگه ال امرأت و تجلس و فی بیتها و تقضا به کتاب الله و سنت نبی، حتی قضاوت هم خواهند کرد. متأسف میشینه تو خونه، لازم نیست که بیان پرونده قتل و جنایت و سربریدن و این چیزا رو بیازن جلوش که با روحیاتش سازگار نیست، اذیت میشه. خب میگه تو خونه میتونه قضاوت بکنه. اصلا من به شما اینو عرض بکنم، مرد یک سری ویژگی ها داره، زن هم یک سری ویژگی ها، کدوم بهتره؟ هر دو خوبه. کنار هم دیگه شخصیت چی میشه؟ کامل میشه. خانم ها مظهر صفات جمال الهی ان، محبت، رازق بودن، اینها. مرد ها صفات جمال الهی، الله اکبر، ها، جبار، اینطوریه. و اینها هر دو کنار هم دیگه معنی پیدا میکنن، میشه پدر و مادری که یک انسان رو میخواد چیکار بکنه؟ تربیت بکنه. پدر یه سری سرفصل‌ها رو تعیین میکنه، نه خیر اینجا نباید بری. مادر با محبت لقمه تو دهن بچه میذاره، محبت بشه. کدوم خوبه؟ هر دوتا. یکی باشه اون یکی نباشه، بچه آنورمال و کاریکاتوری بزرگ میشه.
بسیار. و سوال آخر دیگه انشالله اگر کرزه میفرمایید. حالا من نمیدونم منظورشون چی بوده از این سوال. گفتن که قومی که درخواست حکومت الهی میکنه چه آزمایش هایی باید پس بده.
من میدونم منظورشون. خدمت شما عرض کنم
اگه من میدونستم که جای آقای لایوفی بود.
نه خواهش میکنم، سلامت باشید. نه چون این مرتد و بعضی سخنرانی بنده بوده از اون جهت. قرآن برخی از اقوام رو اشاره میکنه که اینا درخواست حکومت الهی کردن، مثل قوم موسی. بعد آزمایش هایی هم که ازشون گرفته رو گفته، میشه اینا رو سرفصل بندی کرد. ببینید وقتی قوم موسی، خوب دقت کنید، فرعون مگه با سربازاش غرق نشد توی رود نیل؟ حالا رود نیل هم نبود، تو دریای یکی از شاخه های دریای سرخ بود. من نظر بنده اینه که اون رود نیل نبود، دریای سرخ بوده. بعد وقتی غرق شدن، خوب دقت بفرمایید، چرا حضرت موسی بر نگشن اون مصر؟ اون همه تمدن شد دیگه، فرعونی نبود، سربازاش هم که غرق شده بودن. چرا اصلا هدف این نبود که یه حکومتی مثل حکومت چی تشکیل بده؟ فرعون خیلی بالاترش رو در نظر گرفته بود. ببین ما انقلاب کردیم که یه حکومت بشه مثل سوئیس؟ نه، ادعامون خیلی بیشتره. میگیم ما اصلا غرب قبول نداریم که پر از ایراده، خانواده توش مرده، گناه صورت میگیره، انسان‌ها عاطفه ندارن، چی 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 چی، کلی از نقاط قوت زیادی داره، قانون مداریشون، نظمشون، باید ببینیم برنامه ریزیشون، همین هم هستا، واقعا هم سرفصلاش همین هست، بیشتر از این نیست. خب و خیلی هم خوبه، در حالی که اهل بیت از ما خواستن اوصیکم به تقوی الله و نظم امرکم. بگذاریم، پس ما باید خیلی الان بالاتر، هرچند الان برخی از مسئولین ما دارن ظاهرا این هدف اصلی گم کردن، میگن آقا ما شبیه هم یک کشور غربی هم بشیم خیلی کار کردیم. خب این اشتباه، این نگاه مهدوی نیست. یه جا هست قوم حضرت موسی خیلی بهانه میارن، خیلی بهانه میارن، اعصاب حضرت موسی رو خرد میکنن. ایشون برمیگردن میگه قالح به تو مصرن، برش گفت برگردید مصر، یا مصرن یا برگرد به شهری. یعنی چی؟ یعنی شما اگه حکومت ولی معصوم میخواد یه سری امتحانا رو باید پس بدید. این امتحانا چیه؟ اولینش آزمون‌های نظامیه، یعنی کشوری و مجموعه ای که حکومت مهدوی میخواد بهش حمله های صورت میگیره و طبیعیه چون عده اینو بر نمیتابن، باید بتونه از کیان خودش چیکار کنه؟ دفاع بکنه. میبینید به ما حمله نظامی نشد، چرا؟ حضرت موسی داستان نظامی نداشت، چرا؟ گفت ادخلوا، بهشون گفت وارد این شهر بشید و گفتن لن ندخلها ابدا، ما هرگز وارد این شهر نمیشیم، حوصله جنگیدن نداریم، شکست خوردن. آزمون بعدی آزمون اقتصادیه، یعنی خدا مسائل اقتصادی رو در تنگناهای قرار میگه. نمار حضرت موسی هم هست، میگه یه جوری شده بود که اینا دسترسی به غذا نداشتن، یه فقط یه نوع غذا میخوردن، من و سلوا. من و سلوا یه گوشت بلدرچین بود، سلوا هم یه شیره بود که از خار میزد بیرون تو بیابون، اینا جمعش میکنن با آب حلش میکنن، یه چیز مثل شربت عسل درست میشه. حضرت موسی گفت تا ما برسیم به اون حکومت موعود از اینا بخورید. اینا گفتن حوصله‌اش نداریم. ما سیب زمینی پیاز می‌خوایم، خیار می‌خوایم. هست تو قرآن ها فد لنا یخرج من
بقلها
و قصاها. بله. گفت پیاز می‌خوایم، عدس می‌خوایم، اینا چیزا. حضرت موسی میگه بابا شما اگه اینا رو می‌خواستی که تو مصر بگید بود. خود چه به قولی مرگتون بود که حالا زور بخوای. آزمون سوم آزمون حکمیته. این که اون ولی که حاکم شما میشه آیا هر حرفی بزنه میپذیرید؟ حضرت موسی هر چی میگه بهانه میآوردن. در زمان حضرت داوود، این تو سوره نساء اشتباه نکنم آیش هست، میگه فلا و ربک، اینطور شروع میکنه، حتی یو حکموک، میگه باید تو رو حاکم کنه. سه تا شرط هم داره، خوب گوش کن. یک، اصلا تو رو به عنوان حکم قبول کنم، بگن تو قاضی، هر چی بگی ما قبول داریم. دو، تا اینجاش قبول دارم، من میگم فلانی قاضی میرم، اما تا به حکم میده خلاف من نمیپذیرم. میگه نه خیر، اگر حکم میداد بر خلاف نظر تو بود چیکار کنی؟ بپذیری. سه، بعضی موقع میپذیرم، ته دلم چیه؟ ناراحت میشم. میگه ته دلت هم نباید ناراحت بشی، یعنی اینقدر ایمان داشته باشی به حاکم. تو آزمون حکمیت قوم امیرالمومنین چیکار میکنن؟ شکست میخورن. امیرالمومنین میفرماید اگر من با شمشیرم به بینی مؤمن بزنم، خیشوم، میگه به صورتش بزنم، میگه بدترین جای صورت بدنه دیگه ها، که خیلی واکنش زیاده، دستتو میبری تا دفاع از چشم و صورتت کنی، میگه با شمشیر به صورت مؤمن بزنم از من بدش نمیاد، چون میدونه من لله دارم این کارو میکنم، چون میدونه من بر سر نفسم حکم. بگید من اگه قبول دارم حضرت موسی پیغمبر الهی، قبول دارم هر حرفی میزنه حرف حسابه، حالا یه جا شده این حرف حساب چی شده؟ به ذره رایفی بور تموم شده، بپذیره. مورد چهارم هم آزمون های فرهنگیه. یک سری افراد شروع میکنن در بین اون قومی که حکومت ولی معصوم میخواد فتنه های از جنس دین کردن، دین مردم رو متزلزل میکنن. چیکار میکنن؟ میدمن در عقاید مردم. تو سوره تو معوذتین شما دارید دیگه، میقول اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر حاسد اذا حسد و من شر نفاثات فی العقد، در دمندگان، در یکی میشه گره ها، یکی میشه در عقاید، یعنی دین مردم سست میشه تو آخر زمان. باید چیکار کنن؟ اینم حفظ کنن. آزمون قوم حضرت موسی چی بود؟ سامری. اومد چیکار کرد؟ گوساله علم کرد. در زمان امیرالمومنین حسن بصری ها بودن، در زمان پیامبر پیامبران دروغین بودن، فتنه ها کردن، بدعت ها درست کردن، این همیشه بوده. خب پس چی؟ نظامی، اقتصادی، پذیرش ولایت و حاکمیت، چیزی گفت بپذیریم حتی اگه به ظاهر به ضرر ماست، به خاطر خدا بپذیریم. چهارم هم این که فتنه های مذهب. شما الان شما دقیقاً می‌بینید ما ایرانیام خیز برداشتیم برای ظهور دیگه، گفتیم خدای خدای تا انقلاب مهدی علی نهضت خمینی محافظت بفرما. می‌بینید هر چهار تا اینا رو داریم امتحانشون بس می‌دیم. خیلی این دسته‌بندی قرآنیه. در مورد حکومت پیامبر هم شما ببینید همینه، ایشون هم جنگ داشته، آزمون جهاد، هم شعب ابی طالب داشته، محاصره اقتصادی داشته، غیر اینه هم افرادی بودن منافقایی بودن فتنه کردن، مسجد ضرار ساختن از جنس فتنه مذهبی، هم آیا حکمیت پیامبر رو پذیرفتن، پیامبر فرمود من کنتم مولا فهازا علیون مولا، قبول کردن. در مورد امیرالمومنین همینه، ایشون جنگ دارن جمل صفین نهروان، آزمون حکمیتشون، آزمون اقتصادی که امیرالمومنین گفت من بیت المال رو میخوام مساوی تقسیم کنم، طلحه و زبیر و آقایان خیلی بهشون برخورد. فتنه هایی که کردن، خوارج فتنه مذهبی داشت، تو سجاده این پدر سوخت آخابشون میبرد، پیشونیشون کبره میبست جوری که با چاقو میتراشیدن کمش کنن. اینا صحبت از قرآن میکردن، یعنی نگاه بکن، فکر نکن تو تافته جدا بافته ای مثلا با تو کاری ندارن. باید اینها مد نظر ما باشه. این امتحانه از قوم امیرالمومنین و رسول الله گرفته شده، اما منو تو گرفته نشه. از قضا من معتقدم از ما محکمتر گرفته خواهد شد. چرا؟ چون ما میخوایم خیز برداریم برای تشکیل حکومتی که دیگه شکست نداره، امام منصوره. اگر امام زمان بیاد بعد از آمدنش امتحان گرفته بشه بیمعنیه. من منکر امتحان گرفتن نیستم، هم موقع آزمایشاتی هست، اما بیمعنی، چون ایشون امام منصوره، یقینا چیه؟ پیروزه. در زمان اهل بیت، در زمان خودشون گرفته شد، پس این قوم مفتی برسه به امام زمان نخیر، اینا رو قبلش میگیرن. اصلا شیعه با ولایت فقیه همینا رو امتحان داره میده دیگه. خوب دقت بکنید، نکته کلیدی ها. حضرت موسی به قومش میگه برید وارد این سرزمین بشه، یا قومت خلو، ارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. برید وارد این، گفتن نمیریم، لن ندخلها ابدا فسب انت و ربک. خیلی جالب، پدر سوختا تا دیروز میگفتن ربنا، خدای ما، تا صحبت جنگ شد گفتن فسب انت، خودت ربک، خدات. یعنی تو خدای تو جنگ خدای موساست، موقع خوردن خدای ما نرفتن. بعد این طرف امام خمینی میگه خرمشهر باید آزاد بشه، درسته؟ میگه برید این سرزمین رو بگیرید، مقدس هم نیست، یه خاکی مثل بقیه خاکا، اگر هم تقدسی داره به خاطر اون خونهای پاکی که اونجا ریخته شد. درست شد؟ میگه مردم میرن. این بود که امام خمینی میگفت امتی که من دارم رسول الله نداره. راست میگفت. پیامبر نماز جمعه داشت میخوند، سوره جمعه به شأن نزولش رو نگاه کنید، یه کاروان تجاری اومد، تجارتن فاذا راوا تجارتن او لهوا، اول عرایزم گفتم آخر زمان تجارت و لهو و لعبه، با این گزاره قرآنی بود. یه کاروان از شام اومد، داره تنبکی هم میزد که بفهمه کاروان اومده. میگن فقط 12 نفر پا منبر رسول الله موندن، همه رفتن. تو نماز جمعه ما رهبری اون موقع رئیس جمهور بودن فکر کنم، یا شاید حتی قبل رئیس جمهور، شما خاطر نمیسون انفجار کی بود، به عنوان
63 بود
پس رئیس جمهور بودن دیگه. خب به عنوان خطیب نماز جمعه داشت خطبه میخون، انفجار وسط مردم رخ داد، عده تیکه پاره شدن، دست و پا رفت هوا، همون تیکه رو جمع کردن نماز جمعه ادامه پیدا کرد. من از این جهت مردم ایران مردم عجیب غریبی هن، این که دنیا ریختن به هم، این که تمام دنیا انگوش به دهن موندن که ما اینا چی هن، اینا کی هن، اینا چه اینطوری هن، چرا اینجوری مقاومت میکنن. کنت الکساندر دومارش وزیر وقت اطلاعات فرانسه میگه من در زمان جنگ با عراق، جنگ ایران، جنگ عراق با ایران، 8 سال دفاع مقدس، میگه تو عملیات رمضان اومدم تو پشت خاکریزه ایرانی‌ها، به این از صحاف اشتراک کردن اسم اینو میگه، میگه گفتم 3-4 تا از این نوجواناشونو بگیر زنده، بگیر اسیر، ببینم اینا چی تو مخشونه، مگه میشه یه نفر اینقدر مقاومت بکنه؟ این تحریمی که مردم ما تحمل کردن، خدا شده کسی تو نمیتونه تحمل بکنه. خب و لطف خدا هم جوری بود که اینجوری نبود که من قحطی بشه تو کشور، نه، یه بنده خدا از سوریه اومده بود میگفت بابا شما تحریمید، 2002 رو ما رو تحریم کردن، اینقدر والا اینقدی که دارم میگم نوک انگشتم دارم نشون میدم برای کسی که نمیبینه، میگه اینقدر ما روغن نباتی تو کشورمون گیر نمیومد. خب این لطف الهی است، یعنی خدا میگه تو به خاطر من داری سختی میکشی، وگرنه منم میدونم بری اسرائیل رو به رسمیت بشناسی، اینا دیگه باهات کاری ندارن، میدونم به خاطر من داری این کارو میکنی، هواتو دارم. 38 سال گذشته، داریم میرسیم به بهمن دوباره. گفتن 6 ماه دیگه تمومید، درسته یا نه؟ از اول انقلاب گفتن 6 ماه دیگه. کجاست؟ کی تمومه؟ کو صدا؟ کجاست؟ دونه دونه اینا دارن تموم میشن، ما کماکان هستیم. و تنها خطری که من برای جمهوری اسلامی احساس میکنم، نه نظامیه نه اقتصادی، هیچ کدوم اینا نیستش، اینا همه روز به روز درست‌تر خواهد شد، خیالتون راحت بشه، فقط فرهنگیه. از اون فتنه سامری میترسن که قوم موسی رو زد زمین و قوم یکتاپرست موسی گوساله پرستی کرد. فراموش نکنیم این مطلب.
خیلی خیلی ممنون و متشکرم. یه مقدارم اضافه تر شد از زمانی که ما قول داده بودیم خدمتتون باشیم. از اینکه تشریف آوردید بازم از محضرتون تشکر میکنم. مطلب پایانی اگه هست بفرمایید که انشالله بعد برسیم به برنامه های دیگه.
از همه عزیزان تقاضا دارم که برای هم دعا بکنید، برای این حقیر سر و پا تقصیرم دعا بکنید، انشالله هممون عاقبت به خیر بشیم، همه جوانای مملکت خوشبخت بشن، انشالله هممون با چشم سر ظهور پرمفور و سرور امام زمان رو درک کنیم به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل